بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در دنیای اطراف ما اشیاء و بسیاری از پدیده ها یه حدی از کمال دارن و قبلش یک مسیری از رشد که باید طی بکنن تا به اون حد کمال برسن. حالا کمال هم میتونه درجه کم و زیاد داشته باشه، ولی معمولا دیگه حد کمال اشیا در اطراف ما مشخصه. مثلا قد و قواره آدم ها دیگه از سن 17-18 سالگی به بعد توی وضع ثابتی باقی میمونه و خانه ها، یه خانه کامل رو بخواید مثال بزنید دیگه معلومه دیگه چجوریه. حالا 100 متر بالاتر پایین تر معلومه دیگه این یه خانه کامله. یه ماشین کامل هم معلومه مشخصاتش چیه. حالا فوقش 100 میلیون بالاتر پایین تر دیگه ماشین کامل معلومه چیه. این وضعیتی که در اطراف ما هست به شدت ما رو فریب میده و ما فکر میکنیم که برای شخصیتمون، برای دارایی‌های روحی و معنویمون هم یه حدی از کمال وجود داره که اگه به اون برسیم دیگه آدم نسبتاً کاملی شدیم دیگه، ایرادی که نداره. این خیلی فاجعه است، یعنی از فاجعه کمتر نمیشه بهش اطلاق کرد که انسان برای خودش حد کمال تصور کنه، حد تصور کنه. حضرت امام می‌فرمودن حتی این مقامات معنوی رو کسی مقام بدونه فریب خورده و دچار گمراهی شده. مقام یعنی جایی که تو میری می‌ایستی اونجا. انسان حد یقف نداره و انقدر میتونه اوج بگیره که استاد عرفان حضرت امام میفرمودن، خب خیلی حرف عجیبیه، من بارها این حرف ایشون رو به مناسبت ها تکرار کردم برای اینکه ذهن رفقا باز باشه، اینا دریچه های ذهن آدم رو باز میکنه. میفرماد انسان انقدر قدرت داره که میتونه مافوق خیالش به اونجا برسه. حالا شما تصور کنید خیال چقدر میتونه پرواز کنه. الان شما در عالم خیال میتونید پا بگذارید رو کره های آسمانی و حرکت کنید. از نظر خیال میتونید برید تو خورشید غواصی کنید، تو آتش نسوزید. خیال دیگه. مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. وقت مرحوم قاضی می فرماید که انسان اینقدر قدرت داره، قدرتش مافوق خیالش رو می تونه محقق کنه. منتها خب این قدرت ها رو هیچ کس بیرون نمی ریزه. امیر المؤمنین علی علیه السلام تمام شیعانشون رو تا روز قیامت می شناسن و جدای از اون طبیعتاً غیر از شیعانشون رو هم میشناسن. خب این میلیاردها میشه، آیا در ذهن بشر عادی میتونه این جا بگیره؟ در همین مغز ما اندیشمندان میگن بله. ما یه زمانی روانشناسی میخوندیم، استادمون میگفتش که استاد فیزیولوژی، در واقع روانشناسی فیزیولوژی، اون چیزایی که به روانشناسی ربط داشت در بدن انسان. مغز رو که بحث میکرد میگفتش که از 24 سالگی به بعد سلول های مغزی میمیرن و دونه دونه و جاشون دیگه سلول دیگه پر نمیشه، جایگزین نمیشه، در حالی که همه سلول های بدن ما از بین که میرن جاشون یه سلول دیگه‌ای به وجود میاد. مغز فقط اینطور نیست. خب ما سر کلاس نگران شده بودیم که پس چی میشه ما این مغزمون همجوری؟ میفرمود اگه شما 1000 سال عمر بکنی، تو این 1000 سال هی سلول های مغزت کاسته بشن، چقدرش باقی میمونه؟ همون مقدارش رو ایشون محاسبه میکرد. اگه بخواید اطلاعات بهش بدید، اینقدر حجم اطلاعات میتونه نگه داره. ما دیدیم اصلا معجزه نیست که امیرالمومنین علیه السلام اسمش یهانش رو تا روز قیامت میدونه. اینا قدرت بشر عادیه. هرچی سوال میکردن از امیرالمومنین علیه السلام، آقا بلافاصله جواب میداد. یه نفر حرصش در اومد، برگشت گفت چرا شما فکر نمیکنی جواب بدی؟ هرچی میپرسن زود اینم جواب میدی. حضرت فرمود اسمت چیه؟ اونم زود جواب داد. فرمود تو چرا فکر نکردی؟ گفت هم این که معلومه. حضرت فرمود خب من چیکار کنم همه عالم اینجوری پیشم معلومه؟ اینا قدرت بشر عادیه. یه وقت کسی فکر نکنه من دارم میگم امیرالمؤمنین بشر عادیه. بله مورد عنایت خداست، مورد رحمت و عنایت‌های خاص پروردگار عالم هست، ولی بالاخره بشر دیگه. انا بشر اون مثل کم، من یه آدمی هم مثل شما. خدا اینها رو برای ما ساخته برای اینکه ما قله وجودی انسان رو ببینیم. نمیشه که ایشون انسان باشه به اضافه 4 تا چیز دیگه و بعد ما فقط انسان باشیم میخوایم از ایشون تبعیت بکنیم. خدا عمدن یک انسان رو اسوه ما قرار داده. مقدمه کلام چیه؟ انسان حد یقف نداره و یه حدی که بگی این حد کمال انسانه، انسان کامله. اصلا از کلمه انسان کامل راستش من زیاد خوشم نمیاد. در ادبیات دینیمون هم هست از کلمه کمال استفاده شده، ولی نه اینجوری که به عنوان یک کلمه محوری ازش یاد بشه. در مکاتب عرفانی از مفهوم انسان کامل خیلی یاد میشه و اولیاء خدا رو انسان کامل تعریف میکنن. خب درسته، بله اولیاء خدا انسان کامل هستن، ولی تفاوت‌های بین انسان‌های کامل رو شما ببین. اولیاء خدا نسبت به امیرالمؤمنین چگونن؟ ائمه خدا نسبت به امیرالمؤمنین چگونن؟ یه جورایی گاهی تعابیری میشه تو روایات دادم جرأت نمیکنه بیان کنه. بعد امیرالمؤمنین نسبت به رسول خدا چگونه است؟ این چه جور کاملیه که این همه تفاوت بینشون هست؟ به این سادگی نمیشه از کلمه انسان کامل استفاده کرد. حالا ما ملا لغتی نیستیم، منظور از انسان کامل هم این نیست حتما که حد یقف داره انسان و راه رو باز میگذاره برای کمال بیشتر انسان. طبیعتا تعریف انسان کامل اینجوریه، ولی ما رو به اشتباه نندازه. ما خیلی از اشیاء در کنارمون کمالشون مشخصه دیگه، حد یقف دارن. انسان اصلا اینجوری نیست. هیچ کس خودش رو اینجوری فرض نکنه. بدبخت اون انسانی که رسیدن به برخی از مدارج اولیه‌ای که تو زندگی دنیایی و اجتماعیش بهش نیاز داره آرامش بکنه، آرامش بهش بده. بدبخت اون انسان گاهی از اوقات از چنین افرادی جنایت‌های عجیب و غریب هم برمیاد. گاهی نمیخوام بگم همشون بد میشن، تو واقعیتش اینجور نیست. انسان حد یقف نداره. شما ها هیچ کدوم حد یقف ندارید. من به کجا برسم چی میشه؟ اینو باید برای خودمون حل کنیم. بذارید از این مقدمه عبور بکنم و به بحث امشبمون بپردازیم. ما این شبها داریم درباره موانع رشد صحبت میکنیم و جلسات قبل نکاتی رو مطرح کردیم با دوستان که دیگه من بر نمیگردم به اون نکات، همونا رو هم بخوام مقدم دوباره به مقدمه امشب اضافه کنم بحث طولانی تر خواهد شد. بعضی وقتا هم رفقا نوارا رو گوش میدن میگن تو چرا حرفای شبای قبل رو هی تکرار میکنی خلاصش رو؟ خب ما به ما رحم کن، ما اینجا پای نوار، خب اونا هم نیم ساعت پیش شنیده بودیم دیگه، اونا هم باید رعایت کنیم دیگه. ولی اگر تاب بیارم هیچی از جلسات قبل نگم، لااقل این جمله رو میگم که روی کرده رشدی داشته باشیم، نه روی کرده حفظ خودمون یا روی کرده نجات خودمون. رشد که پیدا کنیم هم نجات پیدا میکنیم هم حفظ میشیم. رشد پیدا نکنیم معمولا نه نجات پیدا میکنیم از خطر نه حفظ میشیم. بیاید این نگاه رو عوض بکنیم، تغییر بدیم. این تغییر نگرش یکی از کارهای ماست. ما اساساً در سخنرانی هامون سعی میکنیم یکی از کارهایی که دنبال بکنیم این باشه که نگرش ها رو تغییر بدیم و اون جاهایی که نگرش، نه چهار تا اطلاعات با هم رد و بدل بکنیم، اون جاهایی که یه نگرش غلطی تو جامعه وجود داره یا جامعه مخاطب یا جامعه کلی ما، ما نسبت به اون موضوعات معمولاً حساسیم. اگر شما دقت بکنید ما موضوعات گفتگوهامون یکی از دلایل انتخابش تغییر نگرشه، نگرش های غلط و نگرش های درست که باید پیدا بشه و نیست. میدونید نگرش هم با آگاهی فرق میکنه. تلقی کلیتون چیه؟ برداشتتون چیه؟ احساستون چیه؟ من تمام این کلماتو میذارم کنار هم دیگه که یک کمی نگرش رو توضیح بده. آدم ها بر اساس نگرششون عمل میکنن نه بر اساس اطلاعاتشون. گاهی از اوقات خودشون هم اطلاعاتشون رو کنار هم دیگه نمیگذارن یه برداشت درستی ازش پیدا بکنن. گاهی باید خود ما رو کمک بکنه یه کسی بیاد نگرش درستی بهمون بده. خب ما در جلسات اول سعی کردیم این نگرش رشدی رو پیدا کنیم. حالا امشب در مقدمه تلقی که ما از وجه کمال انسان داریم یا یک انسانی که خوب شده، این تلقی رو باید بشکنیم. این تلقی ناشی از زندگی تو این دنیاست و خدا خیلی بدش میاد از این تلقی. باید بریم به سمت رشد. حالا میخوایم وارد بحث بشیم، انشالله خدا کمکمون بکنه یه حس دیگری پیدا کنیم، حس دائما در تکاپو بودن برای زیادتر شدن. بریم سراغ بحث خودمون، موانع رشد رو بگیم. اول مانع رشد چیه؟ مانع اول رو بنده این مانع انتخاب میکنم، فکر کنم شما هم با من هم نظر باشید که این رو واقعا بشه مانع اول تلقی کرد. مانع اول جهله، نادانی. خبر نداره که چه فضایی در مقابلش هست، خبر نداره که چه مسیری رو باید طی بکنه، خبر نداره که به چه جاهایی میتونه برسه. من بگذارید یک روایت همینجا برای شما بخونم. این روایت رو از کتاب کافی شریف از امام صادق علیه السلام براتون میخونم، چون اگر از حفظ این حرفا رو بزنیم احتمالا کسی قبول نمی کنه. میگن آقا این هم دیگه موضوعش این موضوع رشد شده دیگه، داره مبالغه آمیز هرچی دلش میخواد میگه. ها نه، در وقت کار سخت میشه ما مستقیم روایت رو بخونیم. میفرماید امام صادق علیه السلام: لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله، اگر مردم بدونن فضل معرفت خدا، ارزش معرفت خدا، آثار و برکات معرفت خدا چیه؟ معرفت الله. اگه بدونن ما مدو اعیونهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها ها، چشمشون رو نمیدوزن به نعمتهایی که خدا از این دنیای فانی در بداغون به دشمنان داده و چشمشون رو از اونا ور میدارن، دلشون هم در واقع میبرن. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم، دنیای اونا مثل زیرپایی میشه، چیزی که میندازن زیر پا، مثلا آدم با کفش بره روش یا گلیم بی ارزشی که زیر پا بندازن، دنیا اینقدر پیششون بی ارزش میشه. دقت کنن دوستان حدیث رو، چی بشه اینجوری میشه؟ اگه بفهمن معرفت الله چقدر فضل داره، اگه بدونن، همین بدونن چه اتفاقی میفته. حالا ببینید بقیه روایت رو، ولنعمو به معرفت الله جل و عز، متنعم میشن به معرفت خدا. اگه بفهمه فضل معرفت خدا چقدر بالاست، خدا میگه تو فهمیدید معرفت من چقدر قیمت داره، من نعمت معرفتمو بهت میدم. آقا منم روایت برای شما میخونم. آ بعضی از روایت های مشرب عرفانی داره، کتاب های مثل کتاب اصول کافی اونا رو نقل نمی کنه، مثلا مصباح الشریعه، روایت که در اونجا آمده از قول امام صادق علیه السلام، این روایت در اصول کافی هست، معنا داره. اونایی که اهل تفکیک روایت ها هستن و دقت در روایت ها دارن میدونن یعنی چی. بعد میفرماید ولنعمو به معرفت الله جل و عز و تلذذوا بها، و لذت میبرن از این معرفت خدا، تلذذا من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء الله، تو همین دنیا لذتی از معرفت خدا میبرن مانند لذت کسانی که تو بهشت با اولیاء خدا هستن دارن از معرفت الله لذت میبرن. من اینو میگفتم کسی قبول میکرد؟ مثلا همینجور حفظ میگفتم اینجوریه بر اساس روایات، درسته من بگم قبول نمی کنه کسی، ولی همینجور حفظ میگفتم بر اساس روایات اینجوریه، گفتن آقا کوره، کدوم روایت اینجوری میگه؟ بذارید یه بار دیگه از اول روایت رو مرور کنیم. اگر بفهمی فضل معرفت خدا چقدره، دنیا پیشت حقیر میشه. پس ما چرا اینجوری نشده؟ خب هم نفهمیدی، هنوز این جهل رو برطرف نکردی، جهل رو برطرف کن. بعد خدا نعمت معرفتشو بهت میده بلا فاصله. حالا با این معرفت چی کار میکنی؟ لذت میبری ازش، لذتی که تو بهشت با اولیاء خدا قدم میزنه آدم لذت میبره از معرفت الله. اون لذت خب معلوم این به دنیا نگاه نمیکنه، چون بیشترشو داره، زحمت هم نمیکشه دیگه، زحمت های دیگه ای بهش میدن البته، که حالا از جنس خودش در مرتبه خودش، ولی در کندن از دنیا دیگه زحمت نمی کشه دیگه، این دنیا دیگه اصلا خاک بر سری تر از اون حرف هاست. بعد خدا، بعد امام صادق علیه السلام شروع میکنن به تعریف کردن. حالا من دارم نقل میکنم این روایتو، شما باور نکن، البته شما که باور میکنید آدمای خوبی هستید، خودم باور نمیکنم. ان معرفت الله آنس من کل وحشت، معرفت خدا انیس و مونس آدم میشه و آدم رو از هر وحشتی نجات میده. از و صاحب من کل وحدت، و همراه انسانه و انسان رو از هر تنهایی نجات میده، و نور من کل ظلمت، و نوری که از هر تاریکی انسان رو نجات میده، و قوت من کل ضعف، و قوتی است که هر ضعفی رو برای انسان جبران میکنه، و شفاء من کل سقم، و شفاء انسان است از هر بیماری. یا من اسمه دوا و ذکره شفاء و طاعته غنا. معرفت الله اینجوریه، آدم میتونه به معرفت الله برسه. وقت معرفت الله اگر آدم بهش رسید چی میشه؟ ائمه هدا هر شب جمعه معرفتی از جانب خدا دریافت میکردن که وقتی این معرفت جدید رو دریافت میکردن انگار قبلا خدا رو اصلا نمیشناختن. معرفت الله همون چیزی که تو بهشت حوری و پری دیگه جلو چشم آدم نمیاد، وقتی آدم یه ملاقات خدا میره و الی ابد این ادامه داره، چون تموم نمیشه، تازه تر از تازه تری میرسد. یه چیزیه تو عالم به نام این معرفت الله. این اگه اسمش هم معرفت گذاشتن، شما اسمای دیگه جاش بگذار، بگو دیدن خدا، بوییدن خدا، چشیدن خدا، شنیدن خدا، شنا کردن در خدا، نمیدونم هر چی اسمشو میخوای بگذاری. کلمه معرفت رو هم حد اقلی ترجمه نکن برای خودت، همونقدر که دیدن خدا، چشیدن خدا، بوییدن خدا نارساست، کلمه معرفت هم نارساست. چون معرفت تو دنیا میدونید برای چیه دیگه؟ من معرفت پیدا بکنم به این که این میکروفون چجوری استفاده کنم، که این میکروفون رو بفهمم چجوری استفاده کنم که موقع استفاده کردن بدونم چیکار بکنم دیگه. معرفت جنبه ابزاری داره برای یه چیز دیگه، ولی اونجا معرفت ابزار دیگه نیست. اونجا چیه؟ اونجا نتیجه است. شما اینجا معرفت پیدا میکنید توی این مغازه چه غذایی داره که بعد بری بخری بخوری دیگه، یه بارم میچشی مزهش رو، بعد ولی آخر سر غذا رو باید بخوری. حالا فهمیدی این غذا چقدر خوشمزه است، چیکارش میکنی؟ باید بخوریش دیگه. گل رو باید ببویی، فهمیدی این گل چقدر خوشبوئه، چیکارش میکنی؟ میگیری میخری میبویی دیگه، مصرفش بوییدنه. ولی معرفت الله آخر مصرف خداست. اینقدر لذت داره. حالا برای ما قابل تصور ممکن نباشه چجوری من بفهمم خدا رو، غرق لذت میشم. وقت میفرماید چه جور لذتی؟ تلذذ بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء الله، در باغهای بهشت با اولیاء خدا. آیت الله حق شناس رضوان خدا بر او باد، جوونی ها به مراتبی رسیده بود که خب الان من بگم که میگید مبالغ آمیز دارد، بازم داری حرف میزنی، حالا بی خیال. ولی که از برخی از عرفاء بزرگ یاد کرده بودن پیش ایشون که اینها عالم زر خودشونو یادشونه، بعد ایشون به فرد نزدیک خودشون فرموده بودن داداش جون اون که کلاس اوله، بعد گفته بودن که خود ایشون کلاس چندومن. ایشون آخر عمرشون مریض شده بودن، وقت مریضی ایشون یه جوری بود که باید برای همین زندگی عادی یه عملی رو روزانه تحمل میکردن، روزانه، که عمل فوق‌العاده وحشتناکیه. من فکر نکنم شکنجه‌گرها اینجوری کسی رو شکنجه کنن. که حالا به خاطر حرمت ایشون نمیتونم توضیح بدم. شاگرد ایشون، فرد نزدیکی با ایشون بودن، از آیت الله جاودان قشنگ برای من توضیح دادن. بعد میگفتن که خب ما داشتیم میرفتیم با ایشون همراهی بکنیم ایشونو دوباره ببرن برای این عمل به شدت دردناک. دید من ناراحتم، برگشت و داداشون این چیزی نیست، اینا چیزی نیست، آدم ها جدا نکنن، یعنی این درد براش چیزی نیست در مقابل جدا شدن از اون چیزی که بهش متصل شده. اون چیه؟ این به اون داغه و سرگرمه و بعد تصور میکنه از اون جدا بشه چه دردیه؟ همه دردها رو تحمل میکنه، میگه بیخیال بذار باش. چی چشیده از اونجا؟ یه جدا شدن از اون براش دردناکتر از این شرایط بسیار سخته، بسیار دردناک. تصور رنجی که ایشون تو اون بیماری میکشید، اصلا هیچ مسکن اینا هم نمیشده بزنن، چیز مسکن. تصور الان بکنید شما دردتون میگیره، و این چیزی نیست داداشون، اونجا جدا نکنن. یا مثلا آقای بهجت موقع سلام نماز همیشه گریه میکردن. یک کسی میگفت خیلی من تو سوال بودم که آقای موقع سلام نماز اون همه گریه برای چی؟ بعد من شنیده بودم که اینو از آقای بهجت سوال کرده بوده، دقیقش رو دیدم، دیدم نه، ایشون خودش تصور کرده بوده، به این رسیده بوده، بهش فهمونده بودم که ایشون وقتی که در مناجات با خداست، در محضر خداست، لذتی میبره، در باقی به روی او باز میشه. موقع سلام نماز بخواین در رو ببندن، زجه میزنه. زجه میزنه. حالا اینجا میفرماد چی؟ شما من دوباره میخواید روایت براتون بخونم؟ لو یعلم الناس، اگه مردم بدونن فضل معرفت خدا چیه؟ فضل یعنی برتری، خوبی، خوبی، ارزش، خوبی معرفت الله چیه؟ بدونن چیه؟ بدونن معرفت الله چقدر خوبه؟ بدونن خدا بهشون نعمت میده. خب بدونیم دیگه، از کنار این دانایی عبور نکنیم. حالا من موانع دیگر رو هم انشالله اگه بشه شبهای دیگه ذکر بکنم خدمت شما. ببینیم موانع رشد ما چیه، ما کجاها گیر کردیم. اولش جهله، فکر میکنیم دینداری هم مثل رعایت قوانین راهنمایی رانندگی است، میشه با این تیر چراغ برق اشبازی کرد. آه رنگ سبز من، شعر کسی میتونه بگه براش؟ مقید بودن رنگ قرمز، شعر براش میتونه بگه؟ نه بابا دیگه، این مقرراتی که باید رعایت کنی برای دنیا دیگه، مقررات دینی که از این جنس نیست. یک آیه قرآن براتون بخونم عرضم رو تمام بکنم. شبهای ماه رمضان هم اینجوریه. من پیشنهاد میکنم شما میخواید جلسه بیاد اون شب افطاری زیاد نخورید، سبک بخورید، بعدش میرید میل میفرمید. من خودم هم میخوام با شما حرف بزنم افطاری سبک میخورم، یعنی شبها رو عدس میدیم. غذای مقوی بخورید، سبزیجات بخورید و بعدش هم میل بفرمایید، بعدش هم سحری هم میل بفرمایید. ولی یک بار شکم رو پر کردن یه آثار خیلی بدی داره، انگار بخارش میزنه به معرفت آدم و اصلا همه چی رو از کار میندازه. فرمود اگر میدونی مرگت کی هست، سعی کن با شکم خالی خدا رو ملاقات بکنی. آزاده های بهجت میفرمود تا 3 روز قبل از رحلتشون تقریبا هیچی نخوردن. های بهجت حالا چی شد؟ گفتم اینو، گفتم بالاخره میدونم این جلسه زود بلافاصله بعد از افطاره، کسی به جلسه بها میده، یعنی به خودتون، من که میدونی نوکر شما، میگه که میخوای بری در جمع این مؤمنین، اومدن تو این جمع مؤمنین یا تو هر جمعی از مؤمنین یه حسنی داره. ببین شما اومدی توی جمعی که همه به خاطر خدا اومدن، کسی بازی نمیکنه، نور اینا شما رو میگیره. من هم صدقه سر این نور حرفی اگه بر زبانم جاری بشه خدمت شما عرض میکنم، من هم میام از این نور بهره میبرم. ببین الان نشستی توی جمعی که همه نور نیت خدای به خاطر تو اومدیم جلسه ما رو بزن، میری توی این نور، این نور قوقا میکنه. بخوای بیشتر بهره ببری باید بالاخره اینجوری بشه دیگه. خب یه آیه قرآن بخونم تا صبح گریه کنیم با هم. بله، سوره نجم آیه 29 آیه 30. خداوند متعال میفرماید، عجب لحنی داره این آیه، میفرماید پیامبر من فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، رو تو برگردون اعراض کن، نگاهشون نکن اونایی رو که از ذکر ما به ذکر ما پشت میکنن. ولم یورد الا الحیات الدنیا، و غیر از حیات دنیا رو نمیخوان، بهشون نگاه نکن. به پیامبرش میفرماید، پیامبری که خورشید عالم تابه، تاریکی هیچ کی روش اثر نمیگذره، به او میفرماید، به ما چه میفرماید؟ اعرض، رو تو بگر. ذالک مبلغهم من العلم، اینا همینقدر میفهمند، مبلغشون از دانایی همینقدره، چقدر همینقدر میفهمند، نمیفهمند. این که میگم اولش، اولی مانع برای رشد جهله، تصریح میکنه این آیه دیگه، میگه این فقط بیشتر نمیفهمید، میفهمید از ذکر ما دوری نمیکرد، چرا از ذکر ما دوری کنه؟ چرا؟ یکی از دوستان قدیم، شاگردان قدیم از آیت الله حق شناس خدمت ایشون رسیده بود، و از خوبان روزگار ما، اسم میبرم احتراماً، اگرچه کلن خاطره بدی نیست، ولی حالا من بازم اسم میبرم. حالا اون آیه حق شناس رو میشناسید، من الان این تیکر رو اضافه کنم. بعدشون فرموده بودن که بله حاج آقا، سلام علیک، سلام علیک، حاج آقا یادتونه ما مکاسب رو پیش شما خوندیم فلان جا، چون یک نگاهی کرده بود و گفته بود که خب ذکرتو بگو، قطع نکن ذکرتو تو خاطرات، ذکرتو بکن. یه آقایی بود مرحوم شد در قم، تفسیر قرآن میگفت و صاحب دل فوق‌العاده بالایی بود، یکی از حالا حرفایی بازم درباره ایشون میزدن که بگذاریم، ما هم از این حرفا میزنیم، به وقت میترسم اشتباه بشه، شما فکر کنیم ما هم اهل این حرفاییم، آدم ها اینجوری میشناسیم و این حرفا بلدیم و اینا، اصلا اینجوری نیست، ولی حالا دیگه تجمیع شده امشب از اینجور حرفا کنار هم دیگه. بعد دورش شلوغ میشد، یک کمی حرفای ناجور میزد همه پراکنده میشدن. بابا ایشون ما فکر میکردیم صاحب کرامته، میرفتن. بعد درس تفسیرش تموم میشد میگفت خب به ذکر خدا بودید یا غافل بودید؟ میگه گفتم بابا ما داشتیم حرف شما رو گوش میکردیم. گفت باشه حرف منو گوش میکردید، به ذکر خدا بودید یا غافل بودید؟ بله، آدم میتونه تفسیر قرآن بگه و بشنوه و غافل باشه. غافل باشه. به ذکر خدا بودیم، لذت تو ببر از ذکر خدا. اولین مانع جهله. حالا جهل چجوری باید برطرف بشه؟ شاید فردا شب هم در این باره صحبت کردیم، خدا چه میدونه. ولی اولیاء خدا یکی از اصراراشون این بوده که جهل رو برطرف کنن. یکی از کسانی که خیلی اصرار داشت جهل رو برطرف کنه کی اگه گفتیم؟ ابا عبدالله الحسین. من دیگه دست شما رو میذارم تو دست ابا عبدالله الحسین، خدا حافظ. امشب میخوام یه جمله مناجات بهت پیشنهاد بدم، میگم اینو بگو. این زبون ریختن ها هم یه حسن داره. با میگن حضرت موسی خوب پیش خدا زبون میریخت و مناجات. حالا بذار اول بگم. میدونید امام حسین چقدر اصرار داشت که جهل رو برطرف کنه؟ طاقت بیارید بگم. وقتی شمر رو سینه ابا عبدالله الحسین نشست، دفعی آقا چشماشو باز کرد، چشماش تار میبینه، فرمود تو کی هستی؟ خودشو معرفی کرد. فرمود میدونی کجا نشستی؟ گفت آره میدونم، بوسگاه پیغمبر رو من جسارت کردم. ببین چقدر امام حسین اصرار داره جهلشو برطرف کنه. فرمود منو میشناسی؟ گفت آره آقا من میشناسم، تو پسر فاطمه ای، پسر پیغمبری، ول کن دیگه، اینجا هم دنبال اینی که منو آدم کنی. از برطرف کردن جهل شروع میکنی. میدونم رسول خدا یقه منو خواهد گرفت روز قیامت، ولم کن دیگه. میگن آقا امام حسین آرام گرفت، یه لبخندی زد، دیگه بقیهش رو براتون تعریف نکنم چی کار کرد شمر ملعون. اون جمله‌ای که میخوام به شما پیشنهاد بدم اینه، برید کنار گودی قتلگاه بگید آقا خودتو به ما معرفی کن، ما نمیشناسیم شما رو. به خدا ما شمر که نیستیم که. شما اصرار داری همه بفهمن، ما بفهم از خود ما مستیم. البته اگه امام حسین بخواد جواب تو بده میفرماد عباسم ببین چی میگه این رفیق ما، بخواید ازشون. بخواید، تا بخوایدم اونا نگاه میکنن ببینن چقدر میخوای، به همون مقدار میدن. آقا چیزی ندادن، خب نخواستی، چون اونا حقیقت وجود تو رو میبینن نه لغلقه زبان. و من ازت معرفت الله میخوام، من میخوام بفهمم فضل معرفت خدا رو. من نمیدونم این صحنه هم جز به اون صحنه ای بود که زینب کبرا از بالای تل زینبیه مشاهده کرد یا نه. گفت از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم. امیدوارم اینطور نباشه، چون لشکر دور گودی قتلگاه جمع شده بود. انشالله اینطور نباشه که زینب تمام صحنه ها رو دیده باشه. فریاد زد عمر سعد تو داری نگاه میکنی حسین ما رو میکشن. عمر سعد از حرارت کلام زینب سرش رو برگردون شروع کرد اشک ریختن. ولی خب وقتی شقاوت کسانی رو بگیره چه میکنه باشون؟ یا ابا عبدالله، چه لحظه هولناکی اون لحظه، و شمر و جالسون علی صدر الحسین، شمر میگن با زانو و سینه حسین آمد. خیلی امام حسین میتونستن نفس بکشن، خیلی امام حسین سینه غیر مجروحی مگه داشتن؟ کسی جراحت داشته باشه رو بدنش دست نمیشه به بدنش زد. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.